انرژی. چند سالتونه آقا ساسان؟
ازم حدود من 37 ساله.
باری کلا 37 ساله انقدر روپا ندیدم. دم شما گرم. سوال ورودی که در حقیقت دستگرمیه، آماده ای؟
بله.
مردم کدام کشور دنیا بیشترین مصرف گوشت را دارن؟ این که شما دامپزشکی حتما باید بدون.
احتمال گزینه داره
که
نه
فقط دیگه به شما که به آدمای فکر
میکنم آلمان یا آمریکا باشه.
خیلی دومیش درست بود، خیلی خوب دست خشنگه رو بزنید برای آقای دکتر. آقای دکتر عالی. بله خیلی هم عالی بود، آمریکا درست بود. گردونه میخواد بگرده، منتها بین 1 تا 32 شما باید یه عدد رو انتخاب کنید آقای دکتر.
30 رو انتخاب میکنم.
30 بگرده.
برای شما حرف ه انتخاب شد.
هش هم دو چشمه. غیر از هلو دیگه چه میوه‌ای داریم آقای دکتر؟
هه دو چشم باشه.
بله هلو خیلی در رأس میواز. تا میگی هه همه میگن هلو. باریکلا خیلی هم خوب. خب جواب ها معلوم شد با هه دو چشم هست. گردونه زمان بگرده. بگرده. 3 2 1. جزیره ایرانی در خلیج فارس و در 8 کیلومتری بندر عباس. چقدر آسون، چقدر آسون. هه دو چشم آقای دکتر. بله خواهش میکنم.
بندر
تنگم داره.
هرمز.
بله. موسیقی ایرانی شامل چند دستگاه هست؟ اولیشو بگید، دومیشو نگید. عددی که اول میاد هی دو چشم درسته. چقدر راهنمایی کردم. چند دستگاه؟ هفت دیگه. هی دو چشم. شهر نهاوند، خواهش میکنم، شهر نهاوند در کدام استان قرار دارد؟ باریکل. پایتخت کوبا کدام شهر است؟
کوبا.
بله یه سیگارم قدیمی ها بود. با بزرگا میکشیدن. خیلی خوب اصلا دو برام دکتر شد. هاوانا اب نداره. کدام جاندار 3 قلب دارد آی دکتر؟
فکر میکنم دوزیستان باشن. حالا
نه اتفاقا یزیسته، بیاریش بیرون خفه میشه. اون تای دریا. نه تای دریاست خیلی هم وحشتناکه.
سفره ماهی.
نه دیگه یه ذره دیگه برید همسایه شونه. همسایه سفره ماهی. هیده هیده چش.
بله
پاش زیاده، بیشتر از 2 تا.
1000 پا. ببخش.
1000 پا تو قعر دریا سای دکتر. 8 پا. بله. نیم نم رو بهت. بله یه چون هول شده بودی نیم رو دادم. سریع ترین سیستم پستی جهان در گذشته زمان کدام حکومت بوده است؟ مال خودمون بوده. نه هخامنشیان. 10 دسیمتر چند میلیمتر است؟ هه داره اولش.
1000.
باری کلا ورزش بدمینتون از کدام کشور خواست؟ فیلمون یاده چی میکنه؟
هندوستان.
آفرین دست قشنگه رو برای دکتر ساسان بهنامی بزنید. من خودم هم آقای دکتر هول میشم بعضی وقتا وقتی دارم مسابقه اجرا میکنم. خیلی عمالی، بریم اتاق فرمان برین. خب گزارشگر ما یک اطلاعات اشتباهی رو میخواد به ما انتقال بده که ما سر به زنگ آقای دکتر مچشو میگیریم. با دقت بالا شما گوش بدهید، حالا نه چند ثانیه بعد که بتونیم گزارش رو براتون پخش کنیم. آیا آماده هستید؟ بله. بلتون بی بلا، ایشالله برید کربلا بشنوید.
جامعه اردکان، اردکان یزد رو که قشنگ میشناسید، از بناهای تاریخی و مذهبی و بافت قدیمی شهر و به دوره صفوی تعلق داره. ایوان و گنبد این مسجد در 1500 سال گذشته 5 بار تعمیر شده و در این مسجد زیراندازی وجود داشته که مربوط به سال 1016 قمری بوده و اکنون در موزه مردمشناسی اردکان نگهداری میشه. توی این مسجد در ورودی شما به یک صحنه بسیار بسیار جذاب و با ارزشی میرسید و اون همین که در ورودی مسجد با صدها قطعه چوب، اون هم چوبهای 5 ضلعی با ظرافت تمام ساخته شده. دماغه در هم 4 قطعه فلز داره که روی اونها با خط کوفی کلمات بسیار بسیار زیبا و ارزشمند و مقدس الله و محمد نوشته شده. مسجد جامع اردکان در اسفند ماه سال 1377 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده.
خب چه اطلاعاتی اشتباه داده بودن؟
دوره تاریخیش ممکنه
نه به این اشاره کرد که چند بار در 500 سال گذشته تعمیر شده.
بله
چند بار گفتن ایشون؟
7 بار.
خب درستش چند باره؟
دو تا سه بار بیشتر
نباید
باشه.
دو تا کمتر. درست گفتید. دو تا کمتر میشه چند؟
پنج بار.
بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی هم عالی. عین گل قالی. بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
توی هر کاری بیستیم ما، عقل کلیم جان شما.
یک رقابت 20-20، رقابتی همه چیز تمام برای برخ کشیدن اطلاعات اقتصادی شما. مسابقه 20.
خب زنگ تفریح خیلی هم بامزه است. بازی هوپ رو که حتما چیز بلد هستید، یعنی در دوره کودکی بازی هوپ رو بازی کردید دیگه های دکتر؟
نه متاسفانه.
آره شما همه سرتون تو درس و کتاب و مدرسه بود. مثلا میگفتن که سه تا سه تا بشمار، مثلا یک دو هوب، چهار پنج هوب، اینجوری شیش هفت هوب، نه ببخشید هفت هشت هوب، اینجوری بود. حالا شما حداقل سه بار باید 8 تا 8 تا از 98 بیاین پایین آی دکتر. سر 90 سر 8 تومی اصلا نگران نباشید، فقط یه ذره تمرکز میخواد. سر 8 تومی باید بفهمید کیف پول کیفه پول
8 تومی.
بله ولی از 98 بیاین پایین. 98 رو بذارید کنار. حالا 97 برو.
97 96 95 94 93 92 91 هوب.
آفرین. یا کیف پول چون اینجا رادیو اقتصاد. خواهش میکنم.
یه چون نباید 89
نه دیگه 90 و 90 بگین. حالا 89
88 87 86 85 84 83 هوب.
آفرین. کیف پول منظورتونه؟
آه بله بله
بله بله 81. حالا
بله.
حالا 81
80 79 78 77 76 75
خب همون کیف پول. بسیار اشکال نداره، اشکال نداره، خیلی هم عالی، عین گل قالی. بریم اتاق فرمان برگردیم محله بعد. سلام خانم شهرزاد از تهران، سلام بر شما، برنامه عالی، خواهش میکنم. ممنونم از انرژی مثبتتون. امید جهانگردی اصفهان، آفرین درست جواب دادی. خانم شهربانی کرمی از اصفهان، رفتی توی لیست. امیر کریمی از قروه، نه برید سراغ جواب دیگه، میان سالی هم درست نیست. خانم فرناز ماهرویان، برید سراغ یک جواب دیگه. توحید نصیری، آفرین درست جواب دادی. محمد چنارانی از نیشابور، رفتی تو لیست داداش. نه غزال سالاری از کرمان، این درست نیست، یکی دیگه بگید. حمید ابراهیمی، نه درست نیست جوابتون، یه دقیق پرشو بگید. دیانا سلحشور، خیلی نزدیک شدی، دقیق پرشو بگید. خانم کرمی که رفتن تو لیست گفتیم. بله مهری جعفری از عراق، درست فرستادید، متشکرم. آقا خندان، دوباره گفتم برید دنبال جواب درست. امید جهانگردی، دفعه اول درست نداده بودید جواب، ولی الان درست جواب دادید، باریکلا به شما. خب 3036 37 همچنان منتظری که شما بگید معنی واژه یارستگی چیست و اگر خواستید در مسابقه تلفنی شرکت کنید ارسال عدد 20 رو به 3036 37 داشته باشید. خب قسمت بعدی اطلاعات اقتصادی، دو گزینه داره آقای دکتر ساسان و اینکه میتونید یک یا دو بگید که سریعتر هم جلو بریم. آماده اید؟ سهم ایران در تولید گل محمدی در سطح جهانی چند درصد است؟ 75 درصد، 71 درصد؟
71 درصد.
باریکلا، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس است. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌های متنوعی دارند و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شوند. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله. باریکلا، بنابر بند دال ماده 1 قانون امور گمرکی کشور، حقوق گمرکی چند درصد از ارزش گمرکی کالاست؟ 2 درصد، 4 درصد؟
اگه
تو نکن 2 درصد. ای وای، اب نداره.
4 درصد.
بله. دبه روند افزاینده چی؟ روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها به دبه نوشته بود، غلط املایی بود، اشکال از ما بود. به روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها چه میگویند؟ تورم یا نوسان قیمت؟ منم عینکمو
ندارم. نوسان قیمت.
ای وای، چه نهادی مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری پولی کشور میباشد؟ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد؟
بانک مرکزی.
باریکلا، به سود اقتصادی که معمولا دولت‌ها به تولیدکنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی کشورها پرداخت می‌کنند چه گفته می‌شود؟ کمک هزینه تولید یا یارانه؟
کمک هزینه تولید.
ای وای، در پایان جنگ جهانی دوم و به منظور بازسازی خرابی‌های ناشی از این جنگ در اروپا چه نهاد مالی بین‌المللی به وجود آمد؟ بانک جهانی، سازمان ملل؟
سازمان ملل.
ای وای، در اوایل قرن 20 مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران کدام کالاها بودند؟ فرش و مواد خام مانند ابریشم و پشم و پنبه یا خوشبار برنج چرم؟
افون
گزینه اول. آفرین، درسته، دست قشنگر براشون بزنی. متشکرم. دستشون بنده الان دست میکنم. خیلی هم عالی. خواهش میکنم. بسیار عالی. بریم اتاق فرمان برگردیم. یه مرحله دیگه باقی مونده آقای دکتر. این فری شوفر ما با مسافرش یه مفهوم اقتصادی صحبت میکنه، بریم ببینیم که راجبه چیه. آماده اید؟
بله.
فری شوفر، آتیش کن.
ماجراهای فری شوفر. اونم برات میگه وقتی این رفیقمون کارش خیلی گرفت و اجناس مرغوبی تونست تولید کنه به فکر بوب افتاد. گفتم ساسان جان آخه تو رو چه به بوب؟ گفت ببین وقتی آدم بره تو کار بوب هم به درد کشور خودش میخوره هم به درد یه کشور دیگه. گفتم یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی بازی دو سر برده؟ گفت آره، از هزینه های ایجاد عملیات تو کشور هدف هم جلوگیری میکنه، برای مام ارزاوری و اینا داره. گفتم ببین ساسن جان، میدونی چقدر مثل تو فکر کردن و الان مالشونو گرفتن دستشونو چه میدونم اون کالا مالاشون برگشت خورده؟ تو این کاره نیستی داداش، مگه همینجوری علکیه که بتونی بوک کنی؟ خلاصه که به خرجش نرفت داداش، حرف ما رو گوش ندار، الان مونده با این همه زلری که کرده چه کنه؟ حالا داداش، من نمیخواستی با سات صحبت کنم، تو هم که خوابی. ای روزگارت دست این مسافرهای خواب.
خواب. اتفاقا رفیق فری شوفرم که داشت راجع به صحبت میکرد اسمش ساسان بود، اصلا اتفاقی بود و ما برنامه‌ریزی نکردیم.
آره،
که ساسان.
آره، من فکر کردم به همدنی اتفاق افتاده.
بله، نه امیدوارم حواستون پرت نشده باشه از اون مفهوم.
اتفاقا که به ذهنم رفت اینکه نکن اصلا مخاطب خود من بود، داشت یه جوری با من صحبت میکرد،
متوجه نشدم
من مثل اون شک
مسافر
خوابم بود یه
لحظه. دقیقاً، اصلا لالایی میخونه، همه مسافرها خوابشون بره جز خودش، جز خودش بقیه خوابشون بره. ولی داشت راجع به این صحبت میکرد که آره کالاشو چی کار میکرد و میگفت برای اون کشور خوبه، برای مام خوبه و مفهومش چی بود؟
ارزاوری داشت میکرد.
آره، خب چه کاری بکنیم از کشور چه اتفاقی بیفته؟ آفرین، باریکلا، دست قشنگه برای دکتر ساسانه. بهنامی از بروجرد دامپزشک 37 ساله. خیلی خوشحال شدیم به همه بروجردیا سلام برسونید.
بزرگوارید. منم تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون و اگه اجازه بدید فقط امروز چون تولد پدرم هم بود،
بح بح.
از روز تولد پدرم
تولدشون مبارک باشه ان شاء الله 120 ساله بشن. ان
شاء الله برنامه‌تون همچنان پایدار و موفق باشه.
متشکرم. با وجود شما و محبت‌های شما دوستان ان شاء الله که ادامه بدید. همچنین یا علی مدد چپ
خدا
حافظ. و اما امتیازات شرکت کنندگان امشب ما: جناب آقای بشیر توکلی از تبریز 12 امتیاز و آقای ساسان بهنامی از بروجرد 13.5 امتیاز. پنجشنبه ها برنده هفته معلوم میشه. شماره کارت 16 رقمیتون رو کنار دستتون داشته باشید. دیگه بالاخره دندون اسب پیشکشی رو نمیشمارن دیگه، یه مبلغی هست خشکه باهاتون حساب میکنن. بریم چند تا پیامک بریم. خب پرسیده بودیم که معنی واژه یارستگی چیست. نه دیگه درست نیست، بذارید من گزینه ها رو بخونم آخر برنامه ای. گزینه اول جوانی و شادابی، گزینه دوم تاب و توان، گزینه سوم عجله کردن. خب گزینه دوم یعنی تاب و توان درست بود. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز. شبتون بخیر، زنده باشید و پایدار. خدا یار و نگهدار.
شبتون بخیر باشه. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. مستند از مردم برای مردم رو بشنوید.
از مردم برای مردم.
اون روز مثل همیشه با صدای زنگ موبایل از خواب پریدم. بعد از قطع کردن صدای زنگ از روی عادت چند تا پیام که برام اومده بود رو مرور کردم. دکتر احمدزاده که تخصصش کسب و کاره و تو زمینه شرکت‌های نوپا فعالیت میکنه و من برای ساخت برنامه‌هام ازش مشاوره میگیرم، چند تا فایل برام فرستاده بود درباره نوآوری اجتماعی.
یه افرادی هستن که به یه دلایلی، حالا یا ساختار اقتصادی کشور بد طراحی شده یا اونها نیاز به کمک ویژه دارن، عملا نمیتونن تو این ساختار خوب جای خودشون رو پیدا بکنن. بنابراین اون وقت نوآوری‌های اجتماعی از جنس کسب و کارهایی میشن که میان کمک میکنن به این.
با اینکه درباره موضوعات اجتماعی و کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها خیلی برنامه ساخته بودم، اما این اصطلاح نوآوری اجتماعی رو نشنیده بودم.
ما تو الگوهای موفق موقعی خواستیم به این چرخه در واقع اجتماعی توجه کنیم، الگوهای موفق رو یک بخشی و یک نمونه از نوآوری‌های اجتماعی دیدیم، چرخه رو از ایده شروع نکردیم.
عجله این فایل‌ها رو مرور کردم و فقط فهمیدم راهکاری میتونه باشه برای حل بعضی از موزلات اجتماعی.
اون چیزی که نوآوری اجتماعی رو متفاوت میکنه طبیعتاً جنس مسئله شه. اینجا من با یک مسئله اجتماعی درگیرم، با یک مسئله عینی واقعی.
برای اینکه به برنامه‌ام برسم بدو بدو پله‌ها رو پایین اومدم و سوار ماشین شدم و استارت زدم و حرکت کردم. به چهارراه نرسیده گرفتار ترافیک شدم. ترافیکی که معلوم نیست چرا حل نمیشه. برای اینکه ترافیک اذیتم نکنه رادیو رو روشن کردم.
مطابق گزارش های سازمان هواشناسی وضعیت هوای آسمان های استان تهران و البرز در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار گرفت. بنابراین جلسه کمیته اضطرار در این دو استان تشکیل شد و مصوباتی رو به این شهر برای روزهای شنبه و یک شنبه مصوب کرد. کلیه مهد کودک ها و مرکز پیشدبستانی در روزهای شنبه و یک شنبه 19 هم و گیرن.
با خودم گفتم اگه قرار از خونه بیرون نیایم پس این ترافیک چی میگه؟ رادیو رو خاموش کردم و گوشیمو برداشتم. یاد فایلای افتادم که چند دقیقه پیش دیده بودم.
اون چیزی که نوآوری اجتماعی رو متفاوت میکنه طبیعتاً جنس مسئله شه. اینجا من با یک مسئله اجتماعی درگیرم، با یک مسئله عینی واقعی که در واقع در پیرامون من اتفاق افتاده و من نسبت بهش دغدغه‌مند شدم و حالا که این مسئله رو کشف کردم و تشخیص دادم باید به درستی بشناسمش، صورت بندیش بکنم و ناظر به اون بتونم یک راه حل مشخصی رو طراحی بکنم و تنظیم بکنم، راه حلی که نوآورانه باشه.
خب اگه این نوآوری اجتماعی میتونه معضلات اجتماعی رو حل کنه، چرا برای ترافیک و آلودگی هوا کسی از اون استفاده نمیکنه؟ اصلا هر کسی میتونه نوآور اجتماعی باشه؟ اینجوری نمیشه. باید با دکتر احمدزاده صحبت کنم و درباره نوآوری اجتماعی ازش بپرسم. همینطور که خدا میکردم این ترافیک باز بشه، شماره دکتر احمدزاده رو گرفت.
آقای احمدزاده سلام عرض می‌کنم.
مثل همیشه با خوشحالی جواب میدم.
سلام، عرض ادب و احترام دارم.
خوبی شما؟ ما خیلی مزاحم شما میشیم.
عزیزی، باعث افتخار منه.
آقای دکتر احمدزاده عزیز، این نوآوری اجتماعی چی هست و اینکه آیا در کشور ما هم این اتفاق داره میفته یا نه؟
شما هر چیزی رو که تو تصورتون مبنای جسمی داره، مثلا قالبی نیاز داره، هر چیزی بخوایم نگاه کنیم می‌بینیم که ریشه‌اش تولید یک قالبه. نقش نوآوری اجتماعی نقش اون قالب است. اگر شما مدیریت نوآوری اجتماعی رو خوب بتونید ملموس کنید، میتونید اقتصادی رقم بزنید، میتونید هویت بصری رو رقم بزنید، میتونید هویت اجتماعی رقم بزنید، میتونید خیلی موضوع‌های متعدد که میتوانید است. نقش نوآوری اجتماعی از مردم برای مردمه. یعنی من بخوام یک کلمه ای این رو توضیح بدم، یک کلمه ایش میشه کمک مردم به مردم، از خود مردم برای مردم.
آقای دکتر، نوآوری اجتماعی آیا میتونه اقتصادی هم باشه؟
امروزه اگر دقت کرده باشید همه دنیا داره میره به سمت این که از طریق نوآوری اجتماعی ارتباطش رو با جامعه پیرامونی شکل بده و بدون شک اقتصادهایی رو رقم میزنه که خواسته مردمه و بدون شک یکی از ارکان مهم و مؤثر حوزه اقتصاد همین بخش نوآوری اجتماعیه. ببینید، وقتی شما نیاز رو شناسایی میکنید باید برید دنبال حل مسئله. نظام حل مسئله اینجا دقیقاً محور اصلی شناسایی و شناسایی ما میشه.
ازشون خواستم بهم بگی که برای پیدا کردن این نیازها باید بریم اونجاهایی که دولت‌ها خوب عمل نکردن یا اونجاهایی که کاری روی زمین مونده.
برخلاف نگاه خیلی از دوستان میگن که ببینید دولت کاری نکنه، نمیخواد مثلا کمکی بکنه. نه، من اتفاقا میگم که دقیقاً دولت و مردم اینجا روی حوزه نوآوری باید کنار هم دیگه باشن. شاید یه سری از موضوعات شناسایی شناسنامه‌سازی میشه ولی نیاز به زیرساخت داره. این زیرساخته از دل همین نوآوری اجتماعی کنشگران اجتماعی رو تربیت میکنه که اون کنشگران اجتماعی وظیفه‌شون تهیه زیرساخت هاست، تهیه اشتغال هاست، تهیه زیستبوم هاست، تهیه خیلی از موضوعات کنار همه. به نظر من میرسه که دولت و مردم در راستای نوآوری اجتماعی طی یک مسیر باید حرکت کنن، اما عدم تصدی و مدیریت زنجیره. خود دولت نباید بیاد توی این موضوع تصدیگری کنه ولی زنجیره های مردمی رو بتونه به هم وصل کنه. ما مدلاش هم داشتیم دیگه توی جریان.
اتفاقا میخواستم بپرسم این نوآوری اجتماعی تاریخچه‌اش توی ایران و جهان چگونه است؟
ببینید، حدود 10 سالی هستش که دنیا داره این کار پیش میره. شاید من یک مدل رو براتون مثال بزنم، از دل این مدل شما به جواب سوالتون برسید. توی یکی از این مناطق کرمان یه دختر خانومی بود به اسم فاطمه خانوم. این فاطمه خانوم همیشه دغدغه داشت که چرا تو این روستای ما کتابخونه نیست. توی این رفت و برگشت معلم دیدن مثلا 3 تا فاطمه شدن، ایشون کمک کرد از کتابهای روستاهای اطراف جمع‌آوری کرد و کتابخانه فاطمه ها رو راه اندازی کرد. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم بالغ بر مثلا 100 عنوان کتابخونه فاطمه ها داریم تو نقطه نقطه کشور، و یه بخش عمدهش مثلا اقتصادی شده، یه بخشش هم نیاز به حمایت‌های متعدد داره، ولی از دل مردم این شکوفا شده و استخراج شده.
دکتر وقتی دید من به این موضوع علاقه‌مند شدم به این پیشنهاد داد با یکی از افرادی که تونسته مشکل یه محله رو به کمک نوآوری اجتماعی حل کنه صحبت کنم.
این عزیزمون که من باش ارتباط دارم عزیزی به اسم آقای مهندس میلاد بوئینی توی حاشیه شهر استان البرز یه کار جذابی انجام داده. من خیلی واردش نمیشم، دوست دارم خودتون مراجعه کنید و ازش یک خروجی مطلب بگیرید. ولی این آدم به تنهایی با کمک خود مردم شروع کردن به یک دایه‌داری اجتماعی توی منطقه خودشون. حداقل من میتونم بهتون به صراحت بگم از زمانی که این عزیز کار کرده مجموعه های بخش خصوصی و حاکمیتی دیگه از این به بعد اونها میان سراغ این عزیزمون و اون مجموعه که من چه کاری باید برات انجام بدم، آیا اصلا کاری از دست من برمیاد برات انجام بدم. به نظرم بد نیست این عزیزی که اسم بردم رو باهاشون یه خوشوبشی کنید و یه خدا قوتی هم بهشون بگید.
حتما، متشکرم آقای احمدزاده. این موضوع نوآوری اجتماعی
دکتر گفت شماره اون عزیز رو برام پیامک میکنه. بعد از خداحافظی با ایشون همینطور که منتظر پیامکش بودم نظرم درباره حل مزالات اجتماعی عوض شده. فکرشو بکن، یه مشکل میشه یه فرصت برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، چی بهتر از این؟ با صدای پیامک دکتر به خودم اومدم. تازه فهمیدم ماشین‌ها چند متری جلو رفتن و من عقب بودم. با عجله ماشین رو جلو بردم و با خودم گفتم من که پشت ترافیک کاری نمیتونم بکنم، اما میشه اطلاعاتمو درباره نوآوری اجتماعی اضافه کنم. پس زنگ زدم به شماره این که آقای دکتر احمدزاده برام فرستاده بود. چند بار زنگ خورد تا گوش رو برداشت.
الو.
از آقای بوئینی عذرخواهی کردم که وقتش رو میگیرم. اطلاعاتی که به هم داد فهمیدم میلاد بوئینی 34 سال است و کارشناسی مدیریت فرهنگی خونده و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهریه. ایشون داره در زمینه حل معضلات حاشیه نشینی فعالیت میکنه.
تو بحث حاشیه شهر مثال 90 ورود به بحث جهادی داشتیم تو شهرستان های مختلف، مثلا کوهرنگ رفتیم، بخش موگوی نمیدونم رشتخاره کجا و کجا و کجا. 95 به این ور فوکوس کردیم رو منطقه حاشیه شهر جاده قزلحصار کرج بغل زندان قزلحصار که آسیبای عجیب غریبی داشت و قالب بچه ما هم از جمله خود من ساکن همین منطقه بود.
ازش خواستم بگه چه معضلاتی در حاشیه نشینی وجود داره که ترغیب شده برای حل این معضلات اقدام کنه.
موضوعاتی که ابتدا ما رو جذب خودش کرد موضوعات کالبدی بود، یعنی نبود فرسبز، باشگاه، فرهنگی، آموزشی، درمانی، هر آنچه که فکر کنی، یعنی وجود های سرانه ها صفر و خونه های 40-50 متری، بحث مواد مخدر، هر آنچه که دیگه میشد ملموس بود کالبدی، این موضوعات بیشتر ما رو جذب کرد و برو چنین تو منطقه. مثلا اولین کارمون تو اینجا گرفتن یک فضایی و احداث پارک بود. خونه محروم ساختیم چند تایی، یه مدرسه ای رو به توسط خیلی ساخته شد و مدام ترمیم شدم بهسازش و اینها، با این فضاها شروع شد کارمون.
پرسیدم دولت و نهادهای مرتبط چقدر باهاش همراهی کردن؟
در ابتدا که خیلی سخت بود، چون به هر حال این منطقه سکونت ها غیر رسمی بود، اصلا تو بافت شهری نبود، خارج از بافت بود. گرفتن امکانات و ارزم وجود پایدار آوردن مسئولین برای حل مشکلات منطقه خیلی به سختی پیش میرفت، خیلی به سختی. یعنی ما وقتی ورود میکردیم، مطالبه میکردیم، فصل جدیدی برون بازی شد. یعنی همین موضوع که وقتی بابت سطل زباله یا جمع کردن زباله های شهری ما موقع پیگیری میکردیم تو اینجا، یا روپوشونی ارزم بود سیاجو فاضلاب شهری کل شهر اینجا رد میشد شهر کرج مراجعه میکردیم، یه عنوان نمیشیدیم آقا برشمزا تو باف نیست و تو حریم است و چه و چه. بعد این خب مسئله همینه، این مسئله باید حل بشه.
یه اتفاق افتاد. مثلا سهرابیه وارد بافت شهری شد یه بخش از زمینش، از اونجا به بعد دیگه مسائل یه خورده سر شد. حالا دیگه